به نام خدا، سلام، عرض ادب و احترام. یه تحلیل کوتاه میخوام انجام بدم تو این قسمت. خیلی الان گمان زنی داره میشه که هکزت به وزیر دفاع عراق گفتش که نیروهای هشت و شبی نباید ورود کنن و هیچ عملیاتی انجام بدن، به زودی تو منطقه اتفاقاتی رخ میده. خب ما یه گزینه‌ای داریم، این گزینه‌ها کدومه؟ جولانی که میدونیم قرار هست بره آمریکا به گفته باراک و یک قرارداد امنیتی با آمریکا امضا کنه در بر سر همکاری برای از بین بردن داعش. این یک مورد. یه تحولی رو من بهتون بگم. آمریکایی‌ها 2025 باید از عراق خارج شن برن اقلیم و بهانه حضورشون به شکل ائتلاف در عراق در حال حاضر داعشه. آقای سودانی اومد گفت آقا داعش از بین رفته دیگه، برای ما تهدیدی نیست، میخواید هشت و شبی رو جمع کنیم، عیبی نداره شما به عنوان ائتلاف بین المللی از عراق خارج بشید، ما هم هشت و شبی رو ادغام میکنیم تو ارتش. خب اگر آمریکا تحت فشار بخواد خارج بشه طی اون توافق، پس باید تو سوریه بشینه. این یه موضوع، باید بشینه تو سوریه. پس ما در حال حاضر یک وضعیتی داریم. اون وضعیت اینه که آمریکا تلاش میکنه که هشت و شعبی رو بحثاش رو جمع کنه تا مقاومتی تو منطقه شکل نگیره. هشت و شعبی اگه بخواد بیاد و کمکی بکنه، بعد کدوم محور کمک کنه؟ ما عراق رو داریم، همسایش ایرانه. خب اینجا که ما مشکل نداریم. اون هم سوریه و لبنان. اینجا دو تا نگاهه. هشت و شعبی ورود میکنه تو تحولات سوریه به اسرائیل. هشت و شعبی ورود میکنه به تحولات سوریه و لبنان. سوریه و لبنان. اگه اسرائیل بخواد به لبنان حمله کنه، اون وقت جولانی هم بیاد از یک محور لبنان رو تحت فشار بذاره چی؟ یعنی میدونیم اسرائیلیا وقتی جنگ لبنان بود سال گذشته، حملات هوایی کردن، لبنان فلافل نداره، آسیب دید، فرمانده‌هاشو زدن، اما تو ورود زمینی تلفات دادن و موفق نبودن. 10 کیلومتر هم ندادن تو اون حرکت کنن، ورود کنن. خب اگر اینا بیان جولانی رو در واقع بفرستن به این محور و وارد این درگیری بشه، اینجا هشت و شعبی عراق میتونه ورود کنه به سوریه. جولانی هم نیروهاش کمن، 70,000، 100,000، 150,000، هر چقدر که نیرو داره الان باید تو تمام سوریه این رو مستقر کنه. یعنی یه بخشی باید توی پایتخت باشن دمش، یه بخشی باید مشرف باشن به سمت قنیطره و درعا، یه بخشی باید مشرف باشن به کردها، یه بخشی باید مشرف باشن به علویها. خب الان بخواد ورود کنه و این بازی رو انجام بده، هشت و شعبی بیاد، توانی نداره برای کنترلش. اینجا داره معادله در میاد، چون اسرائیلی هم میگن که هشت و شعبی داره تسلیم میشه، مثل یک هفته اکتبر در واقع برای اسرائیل غافلگیری ایجاد کنه، یعنی بیاد تو سوریه و اسرائیل حمله کنه، یه محور باز شه. بالاخره که جنگ به این نقطه خواهد رسید. عراق دقیقا اون نقطه هست که اگه هشت و شعبی و نیروهای مقاومتی کنار برن، میشه نیروی رزم زمینی ایجاد کرد که بیاد خاک ایران. یعنی همین تندروهای سلفی جولانی، کموله، پژاک، پککی که مثلا منحل شده میتونه تلفیقی بشه با اینها، از اقلیم بیاد، یه سریشون از باکو بیان، یه سریشون از بلوچستان سمت پاکستان بیان. خب اینجا دو تا سناریوست، یه سناریو ورود زمینی به ایرانه، یه سناریو ورود زمینی به اسرائیله. سناریو سوم هم این هستش که محتمل تر هست، اسرائیل بخواد به لبنان حمله کنه، ورود زمینی کنه. اینجا باید جولانی بیاد و در واقع دو سه محور اینها رو تحت فشار بذاره، از دره بوقا یه بخش اسرائیل میاد، یه بخش سوریه میاد، نقطه‌ای هست که بین سوریه و لبنان اسرائیل هست، از مرز دیگرشون با لبنان و همینطور خود اسرائیل هم از در واقع جنوب شمال خودشون جنوب لبنان. این محتمل تر به نظر میرسه. خب چون هشت و شعبی ربطی به حوثی ها نداره، اگر بخوام به حوثی حمله کنن میره تو فاز جنوبی های جدای طلب که به امارات نزدیکن و دولت ملی که به عربستان نزدیکه، که خب میدونید عربستان و امارات در رقابت با هم دارن قدرت نرم بازی میکنن، یعنی در وارد منازعات میدان نمیشن، از قدرت نرم خودشون برای نفوذ استفاده میکنن، مثلا عربستان در سوریه به این شکل. خب پس محتمل ترین گزینه حوثی ها نیست، به نظر حزب الله. حتی حمله به عراق امروز عقلانی نیست. میدونید چرا عقلانی نیست؟ چون کل عراق و فضای انتخاباتی رو بر علیه آمریکا میکنه. ما انتخابات در پیش داریم دیگه، بر علیه آمریکا میکنه. اتفاقا الان افرادی هستن که دارن وسط عراق فضای ضد ایرانی انتخاباتی رو مطرح میکنن. آقا برادر من چرا در واقع رد صلاحیت شده؟ به خاطر ایران مثلا میگم. یه فضای ضد آمریکایی ایجاد میکنه و کاملا همسو با ایران اتفاق میفته. پس هشت و شعبی باید اگر کنشی میکنه، اولا هشت و شعبی باید جمع بشه تو ارتش عراق تا امکان ورود زمینی از مرز عراق به ایران برای کردهای تجزیه طلب، نه کردهای داخل ایران، کومول، پکک، پژاگ و نیروهای سوریه ایجاد بشه از چند محور. اگه هشت و شعبی جمع نمیشه، که سودانی گفت ما جمعش نمی کنیم، اول شما خارج دیگه داعش برای ما تهدیدی نیست، بعد ما این کارو میکنیم. اگه هشت و شعبی جمع نمیشه، خب هشت و شعبی یا بعد تو سناریو آخر زمانی بره برای اسرائیل، ایران و حزب الله و حوثی ها و فلسطینی ها درگیرشن باش، یا بیاد به کمک لبنان که اجازه نده جولانی هم از اون ور ورود کنه به لبنان، اینور اسرائیل. من این سناریو رو محتمل میدونم. اخبار نگاه کنید. چرا لبنان رو میگیم؟ اولا نتانیاهو اومده گفته ما به یک ارتش بزرگ قوی و حکیم نیاز داریم، مدت خدمت اجباری رو افزایش خواهیم داد و خدمت ذخیره را تقویت خواهیم کرد. این ارتش بزرگ واسه چی میخواد؟ الان پاکستانی ها موسی جعفری مطلبی کار کرده، 5 میلیارد دلار قرارداد زیردریایی مدرن چینی بستن. پاکستانی ها نون شب نرم بخورن، چرا باید 5 میلیارد دلار تامین بودجه کنن؟ مشخصه، کاملا مشخصه، چون میدونن دنیا داره به سمت نظامیگری و جنگ میره. یادم یه جمله از ضیاءالحق بهتون بگم. ضیاءالحق بود فکر میکنم، نه علی بوتو بود، علی بوتو بود، چرا ضیاءالحق گفتم؟ علی بوتو وقتی پاکستان میخواست اتمی بشه گفت ما شده علف بخوریم میخوریم ولی اتمی میشیم در مقابل هند. الان تو مقطعی که به یه زمان عثمانی توی جنگ جهانی، خب روزهای خیلی بدش بود، رو به افول بود، اقتصاد پاشیده بود، همه چی ناجور بود، اما فضای دنیا صلح مسلح بود، همه داشتن برای جنگ آماده می شدن. میگن 6 میلیارد دلار مردم ترکیه به درخواست حاکمشون طلاهاشون رو فروختن، پولاشون آوردن دادن که ترکیه عثمانی بره کشتی جنگی بخره از انگلیس. خریدن انگلیس، هیچ وقت تحویل نداد. اینم جالبه، مثل غربی هاست دیگه، از همون موقع اینا در واقع پولای ما که دست انگلیس بود داره تانکای چیفته نمیدادن دیگه. الان همه دارن برای جنگ آماده میشن. ببین نتانیاهو چون میگه به ارتش رو بزرگ کنیم، چون نقطه ضعفشون نیرو زمینیه دیگه. یا مثلا شما نیا کنید، شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که حزب الله در حال ترمیم و تقویت تأسیسات نظامی خود در مناطق شمال رودخانه لیتانی و اطراف بیروته. صهیونیست‌ها میگویند دولت لبنان در محدود کردن قدرت حزب الله ناتوان بوده و همین مسئله احتمال درگیری مستقیم را افزایش داده. منابع اینجاش باحاله، میگه منابع صهیونیستی میگویند بازسازی حزب الله بسیار سریعتر از پیش بینی انجام شده. آنها انتظار داشتن این روند 15 تا 20 سال طول بکشه، اما تنها در یک سال تکمیل شده. خب اگر تکمیل شده و اگر این بازسازی به سرعت در اتفاق میفته، امروز رئیس جمهور ما چی گفت آقای پزشکیان؟ چرا بازسازی زود اتفاق میفته؟ به خاطر دری که کشورها از شرایطه. لبنان باید سریع تسلیح شه، ایران باید سریع تسلیح شه. امروز آقای پزشکیان رئیس جمهور محترممون میگه که قدرت ایران نسبت به قبل از جنگ دفاع میهنی خیلی فراتر رفته. تسلیح شده دیگه، تسلیح شده، داره تسلیح میشه. خب بله، حزب الله لبنان به سرعت داره تسلیح میشه از هر راهی که بتونن. پس اگر داره تسلیح میشه که این خیلی خطرناکه، توی این مقطعی که منطقه آبستن حوادثه، اگه قراره به سراغ ایران برن به عنوان کشوری که موازنه ساز هست در منطقه در مقابل آمریکا، به عنوان کشوری که مادر و رهبر کشورهای آسیب دیده از سوی آمریکا و اسرائیل هست، به عنوان کشوری که فرمانده مردم مستضعف منطقه در فاز مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی آمریکا هست، خب اگه میخوان سراغ ایران بیان نمیتونن آخر زمانی وارد جنگ با ایران بشن با علمی بگیم نیم آبستن حوادث منطقه، ولی حزب الله هم قوی شده باشه، هشت و شعبی هم آماده باشه. نه، پس باید حزب الله رو دوباره تضعیف کنن، اما میدونن که بدون ورود زمینی این تضعیف ممکن نیست. حملات هوایی هیچ کدوم پاسخ نداد، یعنی خیلی زود کشورها تسلیم میشن. ایران به اون حملات سنگینی که بهش شد خیلی سریع، چهار ماهی جمع کرده دست کارتش هم بیشتر شده. پس باید لبنان رو بتونن تو مدلی که تو اون سالهایی که بیروت رو در واقع اومدن گرفتن، استالیا اومدن توی لبنان، بعد ائتلاف بین المللی شکل گرفت، آمریکایی‌ها کشورهای دیگه اومدن تو لبنان، بعدای نیروهای یونیفل ایجاد شد. و اگه بدونید زمانی که به لبنان حمله شد مسیحی‌ها و مسلمان‌ها درگیر بودن، بعد اسرائیل اومد، ما تو همون مقطع حافظ اسد رو داریم که رفتن ارتشش رفت تو لبنان، یعنی سابقه ورود سوریه به لبنان هست. تاریخ همیشه تکرار میشه، چون جغرافیای سیاسی یک الگوی ثابته. شاید تکنولوژی بیاد، شاید موشک بیاد، پهپاد بیاد، یه زمان شمشیر رو در واقع سپر و زره پوش بوده، زره بوده، بعد یه دوره اومده که توپ. اتفاقا چند روز پیش رفته بودم تبریز، خانه مشروطه، یه توپی از قدیم هستش اونجا روبرو بازار. یه نکته جالب، به دعوت نوه صاحب آن خانه، اون خونه مشروطه، نوش من رو دعوت کرده بود که رفتیم اونجا، من اون نزدیکی ها بودم رفتم دیدنشون. یه توپی هست، یه زمانی توپ بود، یه زمانی مثلا میگن کلاشینکوف و RPG روند جنگ رو تغییر داد. جنگنده در دوره مثلا 1970-80 خیلی اسرائیل با جنگنده ها 6 کشور شکست داد تو 6 روز. یه زمانی آتش توپخانه خیلی موثر بود، امروز پهپادها میبینید چقدر نقش ایفا میکنن. اما جغرافیا ثابته. اینه که ما میگیم از لحاظ ماهیتی امکان نداره ایران و آمریکا به یک توافق هژمونیک، یک توافق استراتژیک برسن، پایدار باشه. یا مثلا این جغرافیای سیاسیه که ثابت میکنه روسیه و اروپا همیشه در نبرد خواهند بود. شاید امروز هوش مصنوعی اومده، ربات ها اومدن و و و، اما جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسیه. خب ما الان تو چنین فضایی وقتی نگاه میکنیم به نظر میرسه که لبنان اونجاییه که اینها باید برن سر وقتش، و اگر بخوان برن و جولانی هم بیاد، این هشت و شعبیه که باید بیاد به کمک حزب الله. اینجاست پیت هگزت میاد دست میذاره رو وزیر دفاع عراق و میگه نیروهای هشت و شعبی حق نرم ورود کنن و تا وقتی حزب الله رو تنگ تکلیف نکنن، هشت و شعبی رو تنگ تکلیف نکنن، حملشون به ایران محسن نیست، مثل حمله قبلیه، ولی این بار آسیب بیشتری میبینن چون ایران نقاط ضعف رو پوشش میده. خب باید تو حمله بعدی به ایران کارتای بیشتری فعال بشن. فعال شدن این کارتای بیشتر یعنی بسته شدن کارتای ایران، یعنی حزب الله کنار، یعنی هشت و شبیه بخوام کنار. منتها به خود عراق معتقدم حمله نخواهد شد توی این مقطع. اگه به عراق حمله بشه فضا خیلی ضد آمریکایی میشه و این کاملا به نفع ایرانه. اینا یه بار سوتی دادن زمانی که از افغانستان اومدن تو عراق. ببین یک موازنه ای بود بین ایران و آمریکا، بین ایران و عراق، صدام حسین اون و جمهوری اسلامی این و جنگی که میکردن اصلا مهم نبود که کی برنده است کی بازنده است، هر دو کنترل میشدن. بعد از اینکه صدام حسین سقوط کرد و دولت مرکزی ضعیف شد، آمریکا اومد، ایران تونست بارش‌های فرنگی که داشت نفوذ کنه، مقاومت ایجاد کنه به سوریه، به لبنان و این یه چیز رویایی بود برای ما. یا مثلا شما وقتی موازنه رو به هم میزنی ببین چه تبعاتی داره. در تمام این سالها چین و ژاپن در طول تاریخ با هم جنگیدن، یه وقتای چین برتر، وقتای ژاپن برتر، اما این رشدشون پایا پای بوده. ممکن توی مقطعی مثلا 100 سال ژاپن فراتر بوده یا چین، اما این درگیریه همدیگر رو کنترل میکردن، اون موازنه تو منطقه برقرار میشد. شما وقتی بعد از جنگ دوم دست و پای ژاپن رو به طور کامل تو حوزه نظامی بستی، چین آزاد شد پتانسیلش، اون ضربگیر کنار رفت دیگه. چین وقتی اومد نیاز نباشت توی منطقه رقابت کنه، سریعا اومد تو فاز توسعه. یعنی رشد چین تهدید بود برای ژاپن، کاری نمیتونست بکنه. الان کره شمالی مثلا نگاه میکنه، کره جنوبی تخصیل شده میره بمب اتم درست میکنه، کره جنوبی میره با آمریکا قرارداد میبنده زیردریای هستی رو میره میذاره اونجا بازندگی ایجاد کنه، این موشک میزنه اون جنگنده میخره، این رزمش میره اون با اون یکی رزم، این موازنه برقراره. اینو زدن به هم، آمریکا یه بار زد به هم، ایران اومد توی منطقه. الان موازنه در منطقه بین ایران و آمریکاست، ایران و آمریکا با هم رقابت دارن توی این فضا. برای اینکه ایران رو در واقع مهار کنن مدل جنگ خاصی کوتاه باشه، 17 دقیقه است، بخوان ایران رو مهار کنن که نمیتونن با این شرایط مثلا حمله کنن مثل اون دفعه جنگنده هاشون، این جواب نمیده، ضربات سنگینی میخورن و ورق اصلا به نفع ایران برمیگرد. پس هشت و شعبی اینجا یک وضعیت عجیبی پیدا کرده. یک، میتونه محور حزب الله لبنان رو از دست جولانی و اسرائیل نجات بده و اتفاقا بازی تو سوریه دوباره ورقش برگرده به نفع محور مقاومت. دو، میتونه مرزهای ایران رو صیانت کنه از سوی عراق. و این اگه هشت و شعبی رو بخوام بزننم، فضا خیلی ضد آمریکایی میشه تو عراق و ایران تقویت میشه و انتخابات. پس پیتکزت میاد زنگ میزنه به وزیر دفاع عراق، میگه حق ندارید مداخله کنید و اینا پاسخ میدیم. اتفاقا هوشمندان هستون، اگه مداخله کنن و اونو پاسخ بدن، مردم ایران میگن شما واسه چی ما رو بودید تو جنگ؟ من مردم ایران نمیگفتن، مردم تو مذاکره به نوعی همه فهمیدن نیت آمریکا مذاکره نیست و اون فضای ملی ایجاد شد. این هم توی عراق موضوعیه. پس فعلا به نظرم اینه که جنگ بعدی میتونه لبنان تجربه کنه و اگه تقویت نشه، کمک نشه، چه شانس خواهد داشت؟ و ما میدونیم که اگر کمک نکنیم بعدش سراغ ما میان دیگه. نشه همون هفت اکتبر تا روزی که به ما حمله شد اون روند، ما باید تصمیمات بزرگی هم در لحظه سخت بگیریم با همه تبعاتش. اصلا یکی از نشانه های شرایط موجود تصمیمات بزرگ و سخت. عاشقتونم این گونه اومدید، کمتر 24 ساعت حمایت کردید، ما نه تنها اینجا باز عزیزمون رو مشکلات مالی به لطف خدا و کمک شما تونستیم خارج کنیم، بلکه تونستیم 3-4 نفر دیگر هم حمایت کنیم و همه هم شدیدن گرفتار. خیلی دعاتون کردن، خیلی بهتون افتخار میکنم، بهترینید، بی نظیرید، واقعا واقعا میگم. یه جمله بگم و تموم کنم، تحلیل تموم شده، یه جمله بگم و برنامه رو تموم کنم. میگن یه روز یه آقای با اسب داشته تو بیابون میرفته، یه کسی رو میبینه تو بیابون داره تشنگی میمیره، نگه میداره با اسب، پیاده میشه، مشک آبشو میاره، مثل صورتش میزنه، بهش آب میده بخوره و سر حالش کنه، جونشو نجات بده. اون مرد همین که مقدار توان پیدا میکنه میپره روی اسب و شروع میکنه فرار کردن و دزدیدن اسب. مرد صاحب اسب که اینطور میبینه و شوکه شده صدا میزنه، صبر کن، یک جمله با تو دارم. فاصله گرفته بوده. میگه خواهش که ازت دارم وقتی داری میری این ماجرا رو برای هیچ کس تعریف نکن، چون چیزی که تو داری میدوزی اسب من نیست، مردانگیه و مردم اگر این رو بشنون دیگه مردانگی نخواهن کرد. تو مردانگی رو داری ذبح میکنی. تلاش کردم تمام مستندات رو بذارم برای اینکه خیالتون راحت باشه این مبالغ چطور هزینه شده تا اعتماد از بین نره. خیلی ممنونم ازتون، باعث افتخارم. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.